کفش های آب نباتی. اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار. تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. صفحه 75. پنجشنبه 8 نوامبر. در حالی که منتظر فرصت مناسبی برای اجرای نقشم بودم، اطلاعاتی در مورد ساکنان میدان سکه‌سازی کسب می‌کردم. خانم پینت که مغازه پر از خرت و پرت و اشیای عتیقه دارد، زن سخنچین و شایع پراکنی است و با چشمان کنجکاوش از همسایگی من مطلع شده است. من از طریق او فهمیدم که لارن پینسون صاحب کافه لیپتید پینسون است. مرد چاق جوانی که بیش از 3000 پوند اضافه وزن دارد. دست کم 2 بار در هفته به شکلات فروشی سر می زند. وزنی که هر پنجشنبه ساعت 10 با سگش از اینجا می گذرد. خانم لازرون که همسرش سال گذشته سکته کرده و پسرش در 13 سالگی مرده. خانم پینوت می گوید که او هر پنجشنبه همراه با سگ خپلش به قبرستان می رود. مجله ازدواج پاریسی که از آن متنفرم را از قفسه کوچک برداشتم و پرسیدم: درباره یه شکلات فروشی چی می دونی؟ بالا و پایین مجلات تصاویر رنگارنگی از مراسم مذهبی، مجسمه مریم مقدس، سفرهای ارزان قیمت، مدالیون، صلیب و تسبیح دیده می شد. حد زدم خانم پینوت زن کوتاه‌فکر و اومالی باشد. اون نگاهی به جلد مجله من انداخت که عکس پرنسس استفانی موناکورا در ساحل دریا رو نشون میداد. او گفت: چیز زیادی در موردش نمیدونم. شوهرش یه جایی توی جنوب مرده. اما اون خیلی خوب تونست با مشکلات کنار بیاد. به گمونم خیلی خیلی سال پیش اینجا ازدواج کرده. واقعا؟ او سرش را به علامت تایید تکان داد. تریلی تریست مالک این مغازه بود. مغازه را با قیمت ارزانی به خانم پاسین داد چون دوست خانوادگیشون بود. اون اینجا با خانم کاربونی آشنا شد. اون عجیب و غریب ترین مردیه که تا حالا دیدم. بعد مجله رو در کشو گذاشت و گفت: بعضی وقت از خودم میپرسم آیا اون واقعا میدونه داره چی کار میکنه؟ خانم کاربونی باید 20 سال از اون جوان تر باشه. تری همیشه مشغول تجارت بوده. شاید خانم کاربونی با 2 تا بچه، به خصوص اون بچه اسنسنائیش. اسنسنائی؟ تا حالا چیزی در موردش نشنیدی؟ کوچولوی بیچاره. به هر حال خانم کاربونی بار سنگینی به دوششه. البته وضعشون خیلی هم بد نیست، اما باورم نمیشه که اون مغازه با اون همه مخارج و کرایه سود زیادی برش داشته باشه. گذاشتم اون مدتی بیوقف حرف بزنه. در بین زنانی ماننده خانم پینوت بازار سخنچینی بسیار داغ است. من احساس میکنم با موهای صورتی و کفش‌های قرمزم سوژه خوبی برای شایعات و سخنچینی‌های او هستم. من با خداحافظی گرم و صمیمانه از مغازه او خارج شدم. احساس کردم برای اجرای نقشم شروع خوبی داشتم و بعد به محل کارم رفتم. محل کارم بهترین جایی بود که میتونستم برای رسیدن به اهدافم با اون امیدوار باشم. از اونجا میتونستم تمام مشتریای یان رو ببینم. رفت آمدهاشون رو زیر نظر بگیرم و مراقب بچه‌هاش باشم. در اون مغازه کودک کوچولوی شیطان و پردردسری است که سر و صدا نمی‌کند، اما موزی است. و به رغم آنکه ریز نقش است، سنش بیشتر از آن است که فکر می‌کردم. خانم پینوت می‌گفت که او تقریباً 4 سال است و تا به حال حتی 1 کلمه هم حرف نزده است. هرچند به نظر می‌رسد زبان اشاره را تا حدودی آموخته است. خانم پینوت می‌گوید که او کودکی استثنایی است که لبخند کوچکش را از سیاه‌پوستان، یهودیان، مسافران و هر کس دیگری پنهان می‌کند. بچه استثنایی؟ بدون شک همینطور است. البته آنی هم استثنایی بود. من هر روز صبح قبل از ساعت 8 و بعد از ظهر بعد از ساعت 4 او را در کافه لیپتید می‌بینم و با من بسیار گرم و دوستانه حرف می‌زند. او از مدرسه، دوستانش، معلمان و آدم‌هایی که در اتوبوس می‌بیند حرف می‌زند. دستکم برای شروع ارتباطمون خوب است، اما احساس می‌کنم او چیزی را پنهان می‌کند. به هر حال از احتیاط او خوشم می‌آید، اما سعی می‌کنم با استفاده از نیروهایم که مطمئن هستم در او اثر می‌گذارد به او نزدیک‌تر شوم. از این گذشته، فریب دادن آدم‌های محتاط با آن همه تعقیب و گریز و سماجت می‌ارزد. من از کار کردن در کافه لیپتید پینسون خسته شده بودم. دستمزد هفته اول کارم به زحمت هزینه زندگیم را تأمین می‌کرد و جلب رضایت لارن آسان نبود. بدتر اینکه در ظاهر او متوجه چیزی شدم. او به تازگی موهایش را براق و مرتب می‌کرد و به سر و وضعش می‌رسید. می‌دانم. خطر همیشه در کمین من است. او متوجه فرانگویس لاورین نشده بود. اما زوزی دیالبا جذابیت دیگری داشت. او از خارجی بیزار است و زوزی دیالبا ظاهر عجیبی دارد. ظاهر یک زن کولی که لارند به او بدگمان است. با این حال بعد از سالها او در انتخاب لباسهایش وسواس بیشتری به خرج می داد. کراوات خیلی بلند یا خیلی پهن می زد. مؤدبانه با مشتری رفتار می کرد و از اتکلون بدبویی استفاده میکرد که آخرین بار در مجلس عروسی یکی از همسایگان از آن استفاده کرده بود و بر پیراهن سفید تمیزش لکای قهوه‌ای بر جای میگذاشت. تغییر رفتارش مرا تشویق میکرد که با تکیه بر غرور و خودبینی او آسانتر بتوانم به چیزهایی مانند کارت اعتباری، مقداری پول یا حتی گاوصندوقی که شاید جایی مخفیش کرده بود دست یابم. امیدوار باشم که لارن این سرقت را هرگز گزارش نمی‌دهد. اگر در وضعیتی عادی بودم این کار را می‌کردم. اما مردهای مانند لارن را می‌توان با آسانی پیدا کرد. با این حال زن‌های مانند یان سال‌ها قبل وقتی نقشه فرد دیگری را بازی می‌کردم سینما رفتم تا فیلمی درباره روم باستان ببینم. این فیلم از بسیاری جهات ناامیدکننده بود. فیلمی پر از جلوه‌های ویژه و ساختار کاملاً هالیوودی، به خصوص صحنه‌ای که گلادیاتورها با هم می‌جنگیدند. به نظر من نامعقول و غیر واقعی بود. آن مردمی که در پس زمینه صحنه قرار داشتند و حاصل جلوه‌های ویژه رایانه‌ای بودند و آن فریادها و صداهای بلند خنده‌ها و تکان دادن هماهنگ دست‌هایشان به تصاویر متحرک کارتونی شباهت داشت. آن زمان از خودم پرسیدم آیا سازندگان این فیلم تا به حال جمعیت واقعی ندیدن؟ اما من دیدم و معمولا جمعیت واقعی جذابتر از جمعیت ساختگی و غیر واقعی است. هرچند آنها نیز به اندازه تصاویر متحرک کارتونی بیننده را راضی می کردن، اما رنگی نداشتن و رفتارشان به هیچ وجه واقعی نبود. یان کاربونی مرا به یاد آنها می اندازد. او در پس زمینه زندگی یا شخصیتی ساختگی دارد. هرچند از دید بیننده واقعی به نظر می رسد، اما رفتارش کاملا قابل پیشبینی است. او هیچ رنگی ندارد و اگر هم داشته باشد آن را ماهرانه در پس ظاهر محتاطش مخفی می کند. با این حال بچه ها به روشنی می درخشند. رنگ اکثر بچه ها روشنتر از بزرگتر هاست، اما رنگی که در آنی کاملا مشهود است ردی از سایه آبی است که کاملا با آبی آسمان مغایر است. فکر میکنم چیز دیگری نیز در او وجود دارد، سایه‌ای که از رد پاهایش بر جای میماند. من آن را وقتی آنی با روزت در خیابان روبروی شکلات فروشی بازی میکردن دیدم. آنی با موهای سیاهش که به موهای زنان روم شرقی شباهت دارد، در بعد از ظهر آفتابی که به زردی طلا می درخشید، دست روزت را که با چکمه های دهانگشاد زردش روی سنگ فرش خیابان نقوشی را رسم می کرد گرفته بود. آن تصویری سایه نما بود. سایه گربه یا سگ. سرانجام می فهمم سایه چیست. شما هم خواهید فهمید. به من فرصت بده نانا. فقط به من فرصت بده. صفحه 80. پنجشنبه 8 نوامبر. تری امروز از لندن برگشت با دست نیم پر از سوغات و هدیه برای آناکور رسید و 12 روز زرد برای من. ساعت 12:50 بود و من 10 دقیقه می شد که مغازه را برای صرف نهار تعطیل کرده بودم. فقط باید یک جعبه نان شیرینی بادامی را برای یکی از مشتری ها کادو پیچ می کردم. و بعد می توانستم 1 ساعت تمام از بودن در کنار بچه ها لذت ببرم. آنک بعد از ظهرهای پنجشنبه تعطیل بود. روبان صورتی را دور جعبه چرخاندم، کاری که تا به حال هزاران بار انجامش داده بودم. آن را گره زدم و محکم کشیدم و با تیغه قیچی اضافه روبان را فر دادم. یان؟ قیچی از دستم افتاد و فر روبان خراب شد. تی؟ کی اومدی؟ اون مرد درشندام، بلند قامت و سنگین وزنی بود. اجناسی که در جیب‌های کت کشمیریش یافت می‌شد بیش از اجناس ویترین مغازه‌ای کوچک است. او چهره‌ای گشاده، چشمانی آبی و موهای پرپشتی دارد که بیشترشان قهوه‌ای است. هنوز از دست‌های سخاوتمندش کار می‌کشد. کف دستانش پر از چین و ترک و ناخن‌هایش مرتب و آراسته است. وقتی راه می‌رود، ردی از بوی گچ، چرم، عرق تن، گوشت کباب شده یا خوک و گاهی سیگار از خود به جای می گذارد. او گونه‌ام را بوسید و گفت: دلم برات تنگ شده بود. متاسفم که نتونستم برای مراسم تشییع جنازه خودمو برسونم. خیلی بد شد؟ نه. فقط مراسم غم‌انگیزی بود. هیچ کس نیومد. تو یه ستاره ایان. من نمیدونم چطور از پسش بر اومدی. کارا چطور پیش میره؟ خوب. اما در واقع خوب نبود. در روز فقط 1 یا 2 مشتری داشتم. البته به جز کسانی که فقط برای دیدن شکلات ها به مغازه می آمدن. پیش از اومدن ری از دیدن دختر چینی با پیراهن زرد که فکر می کردم بدون شک از خوردن نان شیرینی های من لذت می برد خوشحال شدم. اما اون جعبه یه شکلات توت فرنگی را ترجیح داد. اهمیتی ندارد. این موضوع نگرانم نمی کنه. دیگر نگران چیزی نیستم. دخترها کجا؟ طبقه بالا. تلویزیون تماشا می کنم. لندن چطور بود؟
عالی.
تو هم باید می اومدی. در حقیقت من لندن را خیلی خوب می شناختم. من و مادرم نزدیک به 1 سال در لندن زندگی کردیم. نمی دونم چرا این موضوع را به اون نگفتم. یا چرا به گونه ای وانمود کردم که او فکر کند من در فرانسه متولد و بزرگ شدم. شاید می ترسیدم اگر از مادرم حرف بزنم دید او نسبت به من تغییر کند. تری کاملا بومی فرانسه بود. پسر کارخانه داری که به واسطه داراییش زندگی خوبی داشت و به ندرت غیر عادی و مشکوک به نظر می رسید. سلایق او کاملا عادی و متداول است. او استیک دوست دارد. نوشابه می نوشد. عاشق بچه هاست و ترجیح می دهد زنان دامن بپوشند. عادت دارد همواره در مراسم عشاء ربانی شرکت کند. هرگز درباره خارجی ها پیش داوری نمی کند. اما ترجیح می دهد کمتر در موردشان بداند. من دوستش دارم و به او اعتماد دارم. نه اینکه به محرم اسرار نیاز داشته باشم. من هرگز نیازی به محرم اسرار ندارم. من آنک را دارم. روزت را دارم. وقتی آنان را دارم، آیا به فرد دیگری هم نیاز دارم؟ دختر چینی را.
کسلا ناراحت به نظر می رسی. نهار چی داری؟
خندیدم. از نظر تری غذا غم و اندوه را از بین می برد. من گرسنه نبودم، اما تنها از طریق غذا می شد تمام بعد از ظهر او را در مغازه نگه داشت. بنابراین آنک را صدا زدم. روزت را نوازش کردم و ژاکتی تنش کردم. و با هم با آن سوی خیابان به کافه لیپید پینسون رفتیم که تری اینجا را به خاطر ساختمان قدیمی و جذاب و غذاهای چربش دوست داشت. و من دقیقاً به همین دلایل از آنجا متنفر بودم. آنک نارام بود و روزت هم باید میخوابید. اما تری که هنوز در حال هوای سفرش بود با اشتیاق و حرارت از آن حرف می زد. از مردم لندن،
ساختمان‌ها، تئاتر و مغازه‌هایش. تعدادی از دفاتر و ساختمان‌های شرکتش در دست تعمیر است و او دوست دارد از نزدیک بر کار کارگران نظارت داشته باشد. او دوشنبه غروب با قطار از آنجا آمده است و آخر هفته نیز به آنجا برمی‌گردد. همسر سابقش سارا هنوز با پسرانش در لندن زندگی می‌کنند، اما تری دائم می‌کوشد به من اطمینان دهد که او و سارا سال‌هاست از هم طلاق گرفته‌اند و دیگر با هم ارتباطی ندارند. من به حرف او شک نداشتم. هیچ هیلونگی در تیری وجود نداشت. او علاقه زیادی به شکلات‌های چارگوش شیری دارد که در تمام سوپرمارکت‌های شهر یافت می‌شود. او کاکائوی خالص نیز دوست دارد و با دیدن آن زبانش را مانند پسر بچه‌ها بیرون می‌آورد. اما من عاشق شور و سرزندگی او هستم و به سادگی و بی‌ریایی او غبطه می‌خورم. حتی شاید رشک و حسدم بیش از عشقم نسبت به او باشد. ما سال قبل با هم آشنا شدیم وقتی سقف مغازه سوراخ شده بود و از آن آب چکه میکرد. در این مواقع اکثر مالکان دنبال کارگر میفرستند. اما تری سالها خانم پاسین را میشناخت. میگفت که او دوست قدیمی مادرش است و خودش سقف را تعمیر کرد و بعد شکلات داغ خورد و با روزت بازی کرد. اکنون 12 ماه از آشنایی ما میگذرد و بعد از آن همه رفت آمد و دیدار ما دوستان صمیمی شدیم. با این حال تری شبها اینجا نمی ماند. او فکر می کند چون من بیوه هستم به زمان بیشتری نیاز دارم تا فکر کنم و برای آیندم تصمیم بگیرم. اما او آرزو دارد اینجا بماند. او فقط یک بار به این موضوع اشاره کرد. غیر مستقیم به خانه بزرگش در خیامان کرویکس که بارها ما را به آنجا دعوت کرده بود اشاره کرد. گفت که مدت هاست دست هیچ زنی به وسایل آنجا نخورده است. دست هیچ زنی به وسایل آنجا نخورده است. جمله غیر متداول و منسوخی است. خود تری نیز مردی غیر متداول است. با اینکه عاشق وسایل برقی و تلفن همراه و موسیقی و گرامافون است، هنوز به عقاید قدیمی ساده و بی تکلفش پابرجاست. ساده. درست است. زندگی با تری بسیار ساده و بی تکلف است. با او هر وقت لازم باشد پول دارم. کرایه شکلات فروشی هم می توانم کامل پرداخت کنم و رازت آنک نیز در امنیت کامل به سر می برن. و اگر او آنان و من را دوست داشته باشد، آیا همین کافی نیست؟ کافیه ویان؟ این صدای مادرم است که این روزها مانند رایس صحبت می کنه. یادم میاد یه زمان تو خواسته های بیشتری داشتی؟ با صدایی تو اندازه پچ پچه ای آرام، گفتم مثل تو که آرزوهای زیادی داشتی مادر. کودک تو دائم از مکانی به مکان دیگر، از شهری به شهر دیگر می بردی و همواره در حال گریز بودی. ما دست به دهان زندگی می کردیم با دزدی، دروغگویی، رمالی. 6 هفته اینجا، 3 هفته اونجا، 4 روز جای دیگه و بعد باز هم به جای دیگه می رفتیم. نه خونه داشتیم نه مدرسه. رویه هامون کوچک بود. با کارت هامون از مکانی به مکان دیگه می رفتیم. لباس های تنگ و پاره می پوشیدیم و دست در دست هم راه می رفتیم. چون خیاط ها سرشون شلوغ‌تر از اون بود که لباس های ما رو رفو کنه. اما بالاخره ما فهمیدیم کی هستیم ویان. اوه، توجیه بی ارزشی بود. و من بیش از این از اون انتظار نداشتم. از این گذشته من می دونستم که هستم. ما برای رازت ماکارونی و برای بقیه‌مون خوراک روز کافه رو سفارش دادیم. با اینکه وسط هفته بود اونجا بیش از حد شلوغ بود. لارن پینسون بیشترین مشتری رو داره. با این حال با دیدن مغازش فکر میکنم گویی سالها تعطیل بوده. صورت اون همیشه استان نکرد و عبوسه. به گونه‌ای به مشتریش نگاه میکنه گویی مصدی اوقاتش شدن و همه رو به باد توهین و تحقیر میگیره. مشتریای دائمی اون معمولاً دوستانش هستن. او با تری که گاهی نقش یک پلیسی گستاخ و جسور رو بازی میکنه و به محض ورود به کافه میگه هی لارن زود باش بیا اینجا و اسکناس درشتی را روی پیشخوان میذاره مدارا میکنه. لارن او را به عنوان مردی ثروتمند میشناسه که در مورد قیمتهای کافه او و رفت آمدهاش تحقیق کرده و اون را از نو مرمت کرده است و حالا اون را آقای تری صدا میزنه و سعی داره با او رفتار متفاوت و محترمانه ای داشته باشه. من متوجه شدم که امروز ظاهر لارنت مرتب تر از همیشه است. او صورتش را کاملا اصلاح کرده، اتکلون زده و دکمه های پیراهنش را تا بالا بسته است. فکر کردم تیری هم متوجه تغییر او شده است، اما بعد نظرم را تغییر دادم. من نشستم و برای خودم قهوه و برای آناک نوشابه سفارش دادم. ما یه بار اونجا شکلات داغ، شیرینی خامه ای و بستنی خورده بودیم، اما حالا برای آناک فقط نوشابه سفارش دادم. اون دیگه شکلات داغ نمیخورد. ابتدا فکر کردم رژیم داره و احساس کردم بی جهت خودم رو اونقدر آزار میدم. و مانند اولین باری که از من خواستی که قبل از خواب براش قصه نگم. اون دختر باهوشیه. بعد این حس در من جان گرفت که سایه‌ای که همواره با اوست با آمدن به این مکانهای ناخواسته اون رو بیقرار میکنه. من همه اینها رو خوب میدونستم. من هم مثل اون بودم. و از این بابت ترسی به دل راه نمی دادم. چون می دونم وقتی همسن اون بودم میل شدیدی به دویدن و گریختن از مادرم به هر طریق ممکنی بود. پیش خدمت کافه جدید بود و چهرش بسیار آشنا به نظر می رسید. او پاهای بلند و دامنی رنگارنگ داشت و موهایش را دم اسبی کرده بود. سرانجام او را از کفش‌هایش شناختم. گفتم تو سو هستی درسته؟ او پوست خندی زد. زوزی، چی میل دارید؟ او به گونه‌ای رفتار میکرد گویی راهنمای سینماست و بعد صدایش را دهت پچپچه‌ای پایین آورد و گفت فکر کنم صاحب اینجا عاشقم شده. تیری قهقهه بلندی سر داد و آناک هم لبخند دلنشینی تحویلش داد. زوزی گفت من موقت اینجا کار میکنم تا وقتی که شغل بهتری پیدا کنم. غذای روز کافه خوراک کلم بود. غذایی که زمانی در برلین درست میکردن. اما جالبه که در رستوران لیپید نیز استقبال خوبی از آن کردن. که البته من این رو مدیون زوزی میدونستم نه آشپزخونه یه مرمت شده یه لارند. زوزی که گوشت کباب شده رو از سیخ جدا میکرد گفت کریسمس نزدیکه. برای یه اداره شکلات فروشی کمک نمیخوای؟ اگه کمک بخوای من حاضرم براتون کار کنم. او از باشانه هایش نگاهی گذرا به لارن افکن که وانمود میکرد توجهی به او نداره. منظورم اینه که من نمیخوام برای همیشه از اینجا برم، فقط یه مدت کوتاه. بعد لارن صدایی مانند عطسه از حلق خود بیرون داد و به گونه مضحکی ابروهایش را بالا انداخت. سوزی گفت در موردش فکر کنید لطفا. بعد پوزخندی زد و برگشت. چهار شیشه شربت کهنه و مرغوب را برداشت و لبزنان آنها را به سوی یکی از میزها برد و بعد او دیگر سر میز ما نیامد. کافه خیلی شلوغ بود و ما طبق معمول سرگرم روزت بودیم. نه اینکه اون کودک دردسرسازی باشد، او بهتر از قبل غذا می‌خورد اما بیشتر از بچه‌های عادی دور برش را کثیف می‌کند. او ترجیح میداد با دستهایش غذا بخورد. گاهی نیز رفتارهای عجیبی از او سر میزد. به چیزهایی که وجود نداشت زور میزد و یا ناگهان به هیچ دلیلی میخندید. من امیدوار بودم که وقتی بزرگتر شود دست از این رفتارها بردارد. هرچند اون هنوز هم شبها 3 یا 4 بار بیدار میشود و من فقط میتوانم چند ساعت بخوابم. و امیدوارم روزی از شر این بیخوابیها خلاص شود. تیری احساس میکنه من بیش از حد او را آزاد گذاشتم. تا به حال چندین بار به من توصیه کرده او را نزد پزشک ببرم. من نگاهی به روزت که ماکارونی میخورد انداختم و گفتم نیازی نیست. هر وقت آمادگی شد پیدا کنه حرف میزنه. او چنگار را دست چپش گرفته بود. در حالی که تا به حال پیش نیامده بود از دست چپش برای انجام کاری استفاده کنه. در واقع او استعداد بی‌نظیری در استفاده از دست‌هایش دارد. به خصوص نقاشی کردن را خیلی دوست دارد. او تصویر زنان و مردان کوچک، میمون که علاقه بسیاری به آن دارد، خانه، اسب، پروانه و چیزهای دیگر را نقاشی می‌کند. نقاشی او ناشیانه اما قابل تشخیص است. با هر رنگی که در دسترسش باشد، نقاشی می‌کند. تری گفت: همه‌شو بخور رزت. با آقاشوق بخور. قبلا می ترسیدم او کرولال بشد. اما حالا می دانم که او هر چیزی را که احساس کند بی اهمیت است نادیده می گیرد. باعث تأسفه که او توجه زیادی به تری نداره. به ندرت با او می خند و ابراز علاقه می کند. در خانه او با آنک می خندد و بازی می کند. ساعتها با کتابهایش سرگرم می شود. رادیو گوش می دهد و مانند درویشان در اطراف اتاق می چرخد و می رقصد. در خانه رفتار او خوب است، به جز مواردی که درد سر درست می کند. من شبها هنگام خواب همراه او به رخت خواب می روم. وقتی آنا کوچک بود نیز همین کار را می کردم. برایش لالایی می خوانم و قصه می گویم. چشمان او باز و هوشیار است. هوشیارتر و براق‌تر از چشمان آنک. مانند چشمان سبز و باهوش گربه ها. او نیز همراه من لالایی مادرم را می خواند. البته فقط آهنگ لالایی را می خواند و خواندن لالایی را به من محول می کند. باد نیکو آرام باش، باد زیبا آرام باش، باد نیکو آرام باش و برایم آواز بخوان، باد نیکو آرام باش، باد زیبا آرام باش، باد نیکو آرام بگیر و در انتظارم باش. تیری معتقد است که رشد او کند است و توصیه می کند او را نزد پزشک ببرم. او تا به حال اشاره‌ای به توهم و خیال پردازی روزت نکرده است. او هم مانند بسیاری از مردان همسنش کتاب نکته ها را خوانده و معتقد است با خواندن این کتاب در اکثر مسائل تخصص یافته است. تری گفت بگو قاشق روزت، بگو. روزت قاشق را برداشت و با کنجکاوی با آن نگاه کرد. زود باش. روزت بگو قاشق. روزت مانند جوق فریاد کشید و با قاشق شروع به رقصیدن کرد. همه فکر میکردن روزت میخواهد تری را بخنداند. من فورا قاشق را از روزت گرفتم. آنا لبهایش را به هم فشرد تا جلوی خندهش را بگیرد. روزت به اون نگاه کرد و پوزخند زد. آنا با زبان اشاره به کمک انگشتانش به او گفت این کارا نکن. روزت نیز با انگشتانش به او اشاره کرد چرت و پرت نکن. من به تری لبخند زدم و گفتم اون فقط 3 سالشه. تقریبا 4 سالشه. اون دیگه بزرگ شده. تری وقتی احساس میکرد با اون موافق نیستم چهرش در هم میرفت. در نتیجه چهرش موسنتر و ناآشناتر به نظر میرسید. من ناگهان نیش خشمش را احساس میکنم. اما کاری از دستم بر نمیامد و ترجیح دادم حرفی نزنم. از اینکه نزدیک بود ناگهان صدایم را بالا ببرم و با تریز بحث کنم تعجب کردم. بعد زوزی را دیدم که با چشمان آبیش گیج و حیران ما را نگاه میکرد. ناگهان جلوی زبانم را گرفتم و خاموش ماندم. با خود گفتم من باید سپاسگزار تری باشم. نه فقط به خاطر مغازه یا به این دلیل که در 1 سال گذشته خیلی کمکمان کرده بود یا به این دلیل که برای من و بچه ها هدیه خریده بود، بلکه به این دلیل که تری مردی بزرگ بود و سایه‌اش به هر 3 نفر ما پناه میداد. ما در زیر سایه او دیگر دیده نمی شدیم.
اما امروز به طرز عجیبی بیقرار بود. دائم به چیزی که در جیبش بود دست می زد. مبهود و گیج به من نگاه کرد و گفت اتفاقی افتاده؟ نه فقط خستم. تو به استراحت و تعطیلات نیاز داری؟ لبخند زنان گفتم تعطیلات؟ روزه تعطیل بهترین زمان برای فروش شکلاته. پس تو قصد داری این کار رو ادامه بدی؟ البته که قصد دارم ادامهش بدم. چرا نباید این کار رو بکنم؟ کمتر از 2 ماه به کریسمس موند و او حرفم را قطع کرد و دستم را گرفت و گفت یان، اگه لازم شد میتونی از لازم مالی یا هر چیز دیگه ای رو من حساب کنی. من کمکت میکنم. گفتم از پسش برمیام. البته میدونم. او دستش را در جیب کتش برد. با خود گفتم او مرد خوشقلبی است. با این حال غلیان احساساتی را در خود یافتم که مانع میشد به او نزدیک شوم. من مدت ها بود که دست تنها زندگیم را اداره میکردم و درخواست هر گونه کمکی را نشانه ضعف و ناتوانیم میدانستم. او گفت تو نمیتونی تنها مغازه را اداره کنی. بچه ها چی میشن؟ من تکرار کردم. من از آتش برمیام. من تو نمیتونی تنها از پس همه ی کارا بر بیای. اون به نظر رنجیده میامد. قوس کرد و بار دیگر دست در جیب کتش برد. میدونم. بالاخره یکی رو پیدا میکنم. بار دیگه به زوزی نگاه کردم که در هر دستش بشقاب غذایی بود و با مشتری ها حرف میزد. او با مهارت بسیاری بشقاب های غذا را روی میز میگذاشت. دیوان ها را جمع میکرد و دست های مشتری های چشم پران را با لبخند از خود دور میکرد. با خود گفتم آره، اون شبیه خودمه. شبیه 10 سال پیش منه. البته به نظر نمی رسید زوزی اونقدر جوان تر از من باشه. اما پوست زوزی لطیفتر از زمانی است که من ویان بودم. از خودم پرسیدم زوزی کیه؟ اون چشما به دنبال چیزی غیر از شستن ظرفای کسی و جمع کردن اسکناس هایی بود که مشتری ها به عنوان انعام زیر بشقاب می گذاشتن. از چشماش و از حقه های تجارتی که به کار می برد می توان این را به آسانی فهمید و به دلایلی ممکنه کار کردن با او به شکست منجر بشه. با خود می گویم بعضی از مردم این گونه هن. من حتی مطمئن نبودم که او شکلات را دوست دارد یا نه. با این اوصاف چرا فکر می کردم او اسم منو می دونه؟ نگاهم را به سوی تری برگردوندم. دریافتم که اون نیز به زوزی نگاه میکنه. تو نمیتونی بدون کمک کسی تمام کرایه مغازه رو بپردازی. اداره مغازه برات خیلی سخت میشه. بار دیگه آزرده شدم. با خود گفتم اون فکر میکنه کیه؟ طوری با من حرف میزنه گویی تا به حال مغازه رو تنها اداره نمیکرده. گویی من کودکی هستم که در مغازه با دوستانم بازی میکنم. مسلماً اوضاع شکلات فروشی در چند ماه اخیر به خوبی گذشته نبوده، اما تا وقتی به نیویورک برم میتونستم کرایه اونجا را بپردازم و بعد به نیویورک برگردم. کریسمس میومد و شانس و اقبال را نیز برای من به ارمغان میآورد. یان، ما باید با هم حرف بزنیم. لبخندش محو شد و ناگهان چهره مردی تاجر را به خود گرفت. مردی که تجارت را در 14 سالگی در کنار پدرش که قصد داشت ساختمان متروکی را در نزدیکی راهن شمالی مرمت کند آغاز کرد و یکی از موفق ترین فروشندگان ملک و زمین شد. میدونم کار سختیه، اما نه اونقدر که نتونی از پسش بر بیای. هر مشکلی راه حلی داره. من میدونم تو خودتو وقت به خانم پاسین کردی. تو خیلی به اون کمک کردی و من از این بابت ازت ممنونم. شاید حق با او بود، اما من هم وانمود کردم بیوه هستم. از بودن در کنار او نهایت بهره را بردم و حالا به جایی رسیده بودم که دیگه راه برگشتی نداشتم. اما شاید بتونی راهی برای پیشرفت و بهتر شدن زندگی پیدا کنی. پیشرفت؟ او لبخندی تحویلم داد و گفت فکر میکنم این یه فرصت استثنائیه. منظورم اینه که همه ای ما از مرگ خانم پاسین نراحتیم، اما به نوعی مرگ او تو رو آزاد کرد. تو از این به بعد میتونی به میل خودت عمل کنی یا؟ من فکر میکنم تو میتونی خونه و شغلی رو پیدا کنی که دوست داری. منظورت اینه که من باید از شکلات فروشی برم؟ برای لحظه ای احساس کردم با زبانی بیگانه با من حرف میزند. ببین یا، من صورت حسابا و فاکتورهای تو رو دیدم. میدونم چی به چیه. تو گناهی نداری. تا جایی که میتونستی تلاش کردی. اما تجارت خیلی بیرحمه. تری خواهش میکنم. دیگه نمیخوام بشنوم. تری با غضب گفت. پس میخوای چیکار کنی؟ خدا میدونه که من مدت هاست به تو علاقه مندم. چرا درک نمیکنی که من میخوام کمکت کنم؟ چرا اجازه نمیدی کاری که از دستم برمیاد برات انجام بدم؟ متاسفم تیری، من میدونم تو آدم خوش قلبی هستی، اما و بعد چیزی از ذهنم گذشت. گاهی این اتفاق درست لحظه ای که اصلا حواست جمع نیست میفته، مانند انعکاس در فنجان قهوه، نگاهی اجمالی در آینه یا تصویری شناور بر سطح شکلات داغ. یک جعبه آبی آسمانی کوچک. اون چی بود؟ نمیدونستم، اما استرابی فزاینده را در وجودم بیدار کرد. گلویم خشک شد. صدای باد را از خیابان شنیدم.
در اون لحظه فقط میخواستم دست فرزندانم رو بگیرم و فرار کنم. فرار. بر اعصابت مسلط باشی. صدایم رو تا حد زمزمه این پایین آوردم و گفتم من نمیتونم تا وقتی اوضاع مرتب بشه منتظر بمونم. اما تری مانند سگ شکاری هوشیار و مصمم و غیر قابل نفوذ بود. دستش هنوز در جیب کتش بود و چیزی را که داخل آن بود لمس میکرد. من میخوام بهت کمک کنم تا اوضاع رو به راه بشه. اینو درک نمیکنی؟ من نمیخوام تو با کار کردن خودکشی کنی. چند جعبه شکلات بی ارزش. اینا ارزش این همه تلاشو ندارن. شاید این کار فقط به درد خانم پاسی میخورد. اما تو جوونی، باهوشی، زندگی تو هنوز تموم نشده. و حالا فهمیدم چه دیدم. میتوانستم با چشم ذهنم آن را ببینم. آن یک جعبه کوچک آبی از جواهر فروشی خیابان بان بود. داخلش سنگ گرانبهایی بود که با دقت تمام و با کمک فروشنده زن مغازه انتخاب شده بود. خیلی بزرگ نبود اما کاملا میشد آن را دید. آن سر جعبه نیز مخملی بود. اوه، خواهش میکنم توری. اینجا نه. حالا نه. با لبخند دلنشینی به او گفتم. من فعلا به کمک نیاز ندارم. حالا شکلاتت بخور. خیلی خوشمزه است. تو خیلی سخت میگیری. با دهانی پر گفتم واقعا؟ تری لبخند زنان گفت چشماتو ببند. چی؟ اینجا؟ چشماتو به منو دست بیار جلو. تری خواهش میکنم. سعی کردم بخندم اما حس ناخوشایند گلویم را فشرد. میخواستم زودتر از آنجا فرار کنم. چشماتو ببند و تا ده بشمار. بهت قول میدم ازش خوشت میاد. میخوام غافلگیرت کنم. چه کار میتونستم بکنم؟ طبق گفته اون عمل کردم. دستم را مانند دختر بچه‌ای جلو آوردم و احساس کردم چیز کوچکی کف دستم قرار گرفت. وقتی چشمانم را باز کردم تری رفته بود و جعبه جواهر فروشی خیابان بوند کف دستم بود. همان جعبه‌ای که چند لحظه پیش در ذهنم تجسمش کرده بودم. داخلش حلقه نگینداری بود که در بستر آبی تیرش قنوده بود. من نوری ضعیف از خود متساعد می کرد.